مثل من بازنشسته هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
رادیو تهران، صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. رادیو تهران، صدای شما.
بازار تهران.
سلام خانم ها آقایان، به بازار تهران خیلی خوش آمدید. امیدوارم حال خودتون و جیبتون خوب باشه و همراه مجله اقتصادی رادیو تهران در حدود 40 دقیقه پیش رو باشید. امروز 30 مهر 1404، چهارشنبه. در دقایق پیش رو به بازارهای گوناگون مالی خواهیم پرداخت و شما رو در جریان تازه ترین تحولات اقتصادی قرار خواهیم داد. بخش مرور اخبار با امیر وکیلیان. روز ملی صادرات رو پشت سر گذاشتیم و به همین مناسبت مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و پایش سازمان توسعه و تجارت همراه ما خواهند بود. از وضعیت میادین میوه و تره بار مطلع میشیم در گفتگو با خانم افسانه قانع، سخنگوی سازمان میادین میوه و تره بار. و ماجرای ثبت نام خودروهای وارداتی و بازار خودرو به طور کلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت در گفتگو با حسین دلاور، کارشناس بازار و صنعت خودرو. برای ارتباط با بازار تهران سامانه پیام کوتاه به شماره 30094 در اختیار شماست. و دقایق ابتدایی و سلام به آقای امیر وکیلیان. خوش اومدید قربان.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای امیدی و تمامی شنوندگان خوب برنامه بازار تهران. امیدوارم که روز خوبی رو در پیش داشته باشن و آخرین خبرهای هفته آخر مهر ما رو در خدمتتون هست.
متشکرم، امیدوارم اخبار برای مردم خوشایند باشه. بفرمید.
اولین خبر، ایجاد 200,000 شغل در 6 ماهه اول امسال طبق آمارهایی که منتشر شده و خبرگزاری‌ها اون رو انتشار دادن، مدیر کل دفتر نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی گفته که در 6 ماهه اول امسال حدود 270 هزار اشتغال یا فرصت شغلی در سامانه رصد ثبت شده که اگر مطابق با پایش این اشتغال‌ها 74 درصدشون هم به وقوع پیوسته باشن، 200 هزار شغل اتفاق افتاده و گفته که سالانه بیش از 900 هزار درخواست وام خرد در کشور برای ایجاد اشتغال خانگی داریم که در سال گذشته هم 440 هزار مورد پرداخت تسهیلات برای ایجاد اشتغال رو داشتیم. همچنین در پایش سال 1403 حدود 48 هزار طرح نظارت شده که به اشتغال مستقیم اتفاق افتاده و نظارت میدانی ها نشون میده که از این 48 هزار طرح که برای حوزه اشتغال تعریف شده بوده، 32 هزار طرح مورد تایید قرار گرفته که تقریبا باز هم 74 درصد اونها میشه. در 31 استان کشور 120 شرکت مشاوره و خدمات کارآفرینی و نظارت بر طرح‌های اشتغالزایی وجود دارن که در میتونن دوستان به سایت وزارت کار مراجعه کنن و اسامی این شرکت‌های مشاوره اشتغال و کارآفرینی رو دریافت کنن. همچنین در 6 ماه امسال 900 نظارت طرح کارآفرینی برای شغل‌های مختلف رو داشتیم که برای تسهیلات 1 میلیارد تومانی درخواست کردند که به کمیته‌های مربوطه ارجاع داده شده. اما خبر دوم که در راستای خبرهای دیروز بوده، شارژ 600 لیتر سهمیه بنزین قراره که امشب انجام بشه و خبرهایی که داشتیم فعلا مبنی بر سنرکی شدن بنزین، افزایش قیمت بنزین فعلا منتفیه. اما یکی از کارشناسان حوزه اسقاط خودرو اعلام کرده که در سال 1404 وضعیت اسقاط خودرو زیاد مناسب نبوده و اگر همین روند پیش بره تا سال 1407 شامل 7 میلیون خودروی فرسوده خواهیم شد که 30% بیشتر از میانگین نرم بنزین مصرف میکنن. میدونیم که میانگین نرم خودروها در ایران برای هر 100 کیلومتر 10 تا 11 لیتره و اگر 30% بیشتر از نرم مصرف کنن، یعنی این چیزی در حدود 13 تا 14 لیتر خودروهای فرسوده بیشتر مصرف خواهند کرد و در سال 1407 طبق گفته ها و نظر کارشناسان این عدد به 7 میلیون خودرو میرسه. همچنین خبرگزاری ها هم به دولت اعلام کردن که طبق آمارهایی که داشتیم در 6 ماهه اول امسال میانگین مصرف بنزین به طور متوسط روزانه 134 میلیون لیتر بوده که 20 میلیون لیتر اون قاچاق میشه و پیشنهاد دادن دولت به جای طرحهایی که مبنی بر افزایش قیمت و حذف یارانه ها است، فکری به حال قاچاق سازمان یافته و عرض کنم هدفمند 20 میلیون لیتر بنزین از کشور بشه. مطلبی که مورد تایید رئیس جمهور هم در چند ماه گذشته قرار گرفته و ایشون به صراحت در مصاحبه‌ای که به خصوص در استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان داشتن بهش اشاره کردن. اما خبر پرتکرار امروز رو باید به خبر ادغام یا انحلال بانک آینده اختصاص بدیم که 5 روزنامه و 7 خبرگزاری رسمی به اون پرداختن. خب ناترازی‌های این بانک باعث شده که هیئت مدیره جدید اون بر روی کار بیان. خبرهایی از ادغامش با یکی دو تا از بانک‌های دولتی شنیده میشه و بعضی هام خبر از انحلال یا اصلاح روش‌ها دادن. هنوز بانک مرکزی نسبت به این خبرها هیچ تاییدیه و تکذیبیه‌ای اعلام نکرده و روزنامه‌ها به مسائل بانک‌ها به خصوص مسیر افزایش کفایت در سرمایه بانک‌ها پرداختند که الان درصد بالایی از بانک‌های ما کفایت در سرمایه مناسبی رو ندارند، از جمله بانک‌هایی که با ناترازی‌ها روبرو هستند. امیدواریم که در امروز یا روزهای آینده مدیران بانک مرکزی نسبت به ادغام یا انحلال این بانک واکنش‌هایی نشون بدن، از سمت روابط عمومی بانک خبرهایی منتشر بشه که ما اونها رو با مردم در میون بذاریم. حتما اگر فرصتی پیش بیاد با مسئولین بانک مرکزی راجع به این موضوع مهم هم مصاحبه میکنیم. اما یک گزارش تحلیلی چاپ شده راجع به آخرین آمار نرخ فقر، طبق گزارش هایی که سخنگوی دولت اعلام کردن در مصاحبه دیروزشون، خط فقر ماهانه برای هر نفر در ایران در 33 استان 6,128,000 تومان مطرح شده که با این عدد و رقم تقریبا 36% از کل جمعیت زیر خط فقر یا در خط فقر زندگی میکنند. این آمار که از سال 1390 توسط شرکت‌های داده پردازی و خبرگزاری‌ها مورد مطالعه قرار گرفته، بیشترین میزان خط فقر رو در طول دو دهه اخیر به ما نشون میده. این رو هم جالب توجه بگم که این عدد در سال 1390 19.4% بوده، در سال 97 با افزایش قیمت‌ها و افزایش نرخ رشد تورم یک شتابی به خودش گرفته و از حد نرمال و مطلوب 20% به 25% افزایش پیدا کرده. در سال 1403 که این آمارها توسط سخنگوی دولت مطرح شده، این عدد به 36% رسیده. اما خبر بعدی که چند روزی بازار سرمایه به خصوص صادرکنندگان که دیروز روزشون بود منتشر شد و خیلی مهم هستش، عرضه ارز پتروشیمی ها و شرکت های فولادی در تابلوی دوم هستش. به گفته مسئولان، عرضه ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی از روز شنبه 27 مهر ماه در تابلوی بازار توافقی آغاز شده و صادرکنندگانی که در 15 ماه گذشته صادرات داشتن میتونن ارز خودشون رو در تابلوی دوم با نرخ توافقی عرضه کنن. این گزارش حاکی همونه که بانک مرکزی از پاییز سال گذشته بازار ارز توافقی به طور رسمی راه اندازی کرد. در ابتدا این بازار یک تابلو داشت و صادرکنندگان موظف بودن ارز خودشون رو با نرخ مصوب به وارد کنندگان عرضه کنن. پس از مدتی تابلوی دوم برای معاملات با نرخ توافقی به میون اومد، اما تا حالا اجرایی نشده. البته نرخ‌های اون هم اعلام نشده. به همین منظور ما برای این که بدونیم الان نرخ‌ها در بازار ارز به چه شکلی هستش، به تابلوی مرکز مبادلات ارز و طلا میریم. دلار حواله 69655 تومان معامله میشه، یورو حواله 80903 تومان، درهم امارات 18966 تومان و یوان چین هم 9700 تومان. اما در بازار آزاد که این صادرکنندگان شکایت داشتن اختلاف 30-40% الان وضعیت ارز با در بازار توافقی با بازار آزاد داره، همکنون دلار 107685 تومان معامله میشه. خب اونجا چقدر داشتیم آقای امیدی؟ عرض کنم به خدمتتون 70,000 تومان، یعنی یک فاصله 37,000 تومانی هنوز با مرکز مبادله ارز این دلار داره. یورو اینجا 124,990 تومان هست و در مرکز مبادله ارز 80,000 تومان. این هم یورو بازار آزاد با ارز توافقی یک فاصله 40,000 تومانی رو داره. درهم امارات 29,300 تومان که این هم یه فاصله بیش از 10,000 تومانی و پوند انگلیس هم 143,000 تومان. اما در بازارهای مالی اتفاق مهمی که افتاد در شب گذشته، شاهد اصلاح قیمتی اونس طلا که بیشترین میزانش در طول 8 دهه گذشته بوده بودیم و اونس طلایی که تا به حدود 4400 دلار رفت، یک دفعه‌ای یک اصلاح 10% زد و به محدوده 4000 دلار هم برای دقایقی سقوط کرد. اما همکنون اونس جهانی طلا با یک رشد 39% نسبت به آخرین معاملاتی که در روز گذشته در همین ساعت انجام شده به عدد 4137 رسیده، یه پولبکی زده، احتمالاً دوباره روند سعودی خودش رو ادامه بده. اونس نقره‌ام که با کاهش روبرو شد به 48 دلار و 97 سنت رسید. این رو هم باید بگم که تعدیلی دولت آمریکا وارد شده و قیمت‌های جهانی به شدت تحت تأثیر قرار داده. دقایقی هم که با معاملات در بازارهای داخلی آغاز شده، قیمت سکه تمام بهار آزادی تحت تأثیر کاهش قیمت اونس جهانی اندکی کاهشی شده و به 112 میلیون و 985 هزار تومان رسیده. طلای 18 عیار 10 میلیون و 944 هزار و 200 تومان و تتر هم در بازار داخلی به عدد 108407 تومان رسیده. خبر بعدی عرضه زمین رایگان از برنامه هفتم حذف شده. طبق گزارشی که همین دقایق پیش خبرگزاری صدا و سیما در سایت خودش منتشر کرد و با تصویری از برنامه هفتم اسنادی به دست این خبرگزاری رسیده که قرار طبق ماده 50 قانون برنامه هفتم در اون دولت موظف بوده 2% از زمین ها 0.2% از زمین هایی که در دستش هست، معادل 330 هزار هکتار رو به مساحت سکونتگاه های کشور در شهرهای کوچک، روستاها و مناطق مرزی اضافه کنه که امکان واگذاری این زمین ها به صورت 99 ساله بوده. با ظاهرا اونجوری که خبرگزاری ها میگن این بند 50 قانون ماده از کنم برنامه هفتم حذف شده و قرار نیست دیگه دولت زمین رایگان برای عرض کنم مسکن اختصاص بده، که این خبریه که حالا دقایق پیشه منتشر شده که باید ببینیم دولت چه خواهد کرد. اما یک آمار جالبی از مصارف سبد کالای الکترونیک منتشر شده. نتایج نظرسنجی‌ها نشون میدن که مردم در استفاده از کالابرگ الکترونیک بیشتر کالاهای ضروری و ارزانتر رو خریداری میکنن. بیشترین خرید مربوط به روغن بوده با 87% و کمترین مربوط به گوشت بوده با 36%. حدود نیمی از مشمولان 49% از کالابرگ برای خرید کالاهای خارج از سبد مصوب اقدام کردند که در میون اونها 22% مربوط به مواد شوینده و 9% هم لوازم آرایشی بهداشتی و مقادیر کمتری رو بچای و تنقلات خریداری کردن. همچنین مردم کالابرگ رو برای تامین نیازهای اولیه به کار می‌برند، نه برای اقلام خرید جنسای گرانتری مثل گوشت که طبق نظرسنجی‌ها آمار کمتری استقبال نشون دادن به خرید گوشت از فروشگاه‌ها از طریق کالابرگ. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. در مورد این عرضه ارز در تالار دوم بورس یه توضیح میده.
دوم ارز توافقی مرکز مبادله با بورس ارتباطی نداره.
آها، در مرکز مبادله است. اون چیزی که فکر کنم یه دو سالی از راجع به صحبت میشه، پس داره عملیاتی میشه در واقع.
بله، البته مراحل قبلی عملیاتی شده، یعنی قبلا صادر کنندگان میتونستن تو تابلوی اول با نرخ مصوب به فروش برسونن.
درسته.
اما
الان نرخ توافقی میشه،
الان در تابلوی دوم با عرض توافقی، یعنی قرار بین این 70,000 تومانی که الان دلار توی مرکز مبادله است با 108,000 تومانی که تو بازاره، یک رقم میانه کشف قیمت بشه و اینها بتونن اون ارزششون رو برای
بعد عموم مردم میتونن خرید کنن. آقای وکیلیان.
بله، من صدای شما.
عموم مردم میتونن خرید کنن از این مرکز مبادله؟
قراره که به شرایطی فراهم بشه که همه مردم استفاده کنن، ولی فعلا این رو در اختیار فقط وارد کنندگانی میذارن که کارت بازرگانی دارن یا ثبت سفارشی انجام دادن. فعلا در این مرحله خبری از عرضه عمومی عرض نیست و سازگاراش فراهم نشده. عرض فیزیکی نیستش، بیشتر عرض حوالات، عرضیه که ناشی از صادرات. شما درست میفرمایید، قرار بود این بازار دوم که راه اندازی میشه اصلا مرکز مبادله طلا جا جایی باشه که مردم هم بتونن خرید اسکناس داشته باشن، ولی متوقف شده این روند. منابع ارزی ظاهرا کافی نیست و زیر ساختا لازم نیست.
بسیار خب، خیلی ممنونم امیر وکیلیان، سپاس که در بخش مرور خبرهای اقتصادی همراه ما بودید. خدا نگهدار.
خیلی ممنون از شما.
خانم ها آقایان، برای ارتباط با بازار تهران سامانه پیام کوتاه به شماره 30094 در اختیار شماست. روز ملی صادرات رو پشت سر گذاشتیم و حالا به همین مناسبت جناب آقای محسن منتظری مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و پایش سازمان توسعه و تجارت همراه ما هستن. آقای منتظری خیلی خوش آمدید به بازار تهران.
سلام از الو
سلام قربان، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
ارادتمندم، ممنونم از همراهیتون. خب روز ملی صادرات رو پشت سر گذاشتیم و یکی از موضوعاتی که مورد توجه در کشور و خوشایند اخبار مرتبط با اون برای عموم مردم بحث افزایش صادرات غیر نفتیه. در این خصوص وضعیتمون در سال جاری به چه شکلی بوده آقای منتظری؟ چطور ارزیابی میکنید اوضاع رو؟ روند رو به رشد هست یا خیر؟
بله، خب در ماهای ابتدای سال یه مقدار ما رشد منفی رو در واقع تجربه کردیم، خیلی مناسب نبود، ولی عمدتاً تو بخش‌های پتروشیمی و صادرات گاز و اینها بود. ولی هرچی که حالا به شش ماه نزدیک شدیم خوشبختانه از این کاهش کاسته شد و به لحاظ وزنی که اصلا رشد داشتیم نزدیک به 6% رشد رو تجربه کردیم و به لحاظ ارزشی هم تقریبا مشابه شش ماه سال گذشته شد. و در حوزه‌های غیر از پتروشیمی، یعنی حوزه صنعت، حوزه معدن و صنایع معدنی و حوزه کشاورزی، هر سه تا ما شاهد رشد صادرات بودیم.
خدا رو شکر. و مهمترین چالش‌های فعلی صادرکنندگان ایرانی چیه؟ چطور دغدغه‌هاشون رو پیگیری می‌کنید در مجموعه خودتون؟
خب همین روز گذشتم که در واقع صادرکنندگان ازشون تقدیر شد و صحبت ها و درخواست هاشون از جناب دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم داشتم و همچنین وزیر محترم صنعت. مهمترین مسئله شون در حال حاضر مسئله ارز بوده که در واقع درخواستشون هست که بازگشت ارزشون متناسب باشه با اون هزینه های تمام شده که در تولید دارن میپردازن و اینگونه نباشه که با یک هزینه نرخ دلار آزاد بخوان مواد اولیه‌شون رو تأمین کنن ولی از اون طرف صادراتشون رو با نرخ پایین‌تر بخوان به دولت ارائه کنن. که خوشبختانه امروز من شنیدم که بانک مرکزی پذیرفته که زنجیرهای پایانی در حوزه فولاد و پتروشیمی اینها دیگه میتونن ارزششون رو در تالار دوم ارائه کنن، چون اونجا خب قیمت‌ها خیلی واقعی‌تر هست و در اصل عرض و تقاضا داره قیمت رو شکل میگیره و این فکر کنم اتفاقی خوب باشه، مخصوصا برای صادرکنندگان کوچک و خردم.
البته دیگه تامین مواد اولیه شون هم قاعدتا بعد خودشون ارز رو تهیه کنن، یعنی از همون موادی که به قیمت واقعی نزدیکتر باشه، درسته؟
بله، خب یه بخشی از اینا که از بورس کالا دارن تامین میکنن، یه بخشی هم که حالا ممکنه از طریق واردات انجام میدن، خب اون البته با ارز در واقع مبادله ای هستش نه ارز آزاد، ولی یه مقدار صف تأمین و تخصیص ارزش طولانی شده که امیدواریم با این راهکاری که بانک مرکزی برای تالار دوم در نظر گرفته یه مقدار این مشکل رفع بشه، چون این باعث میشه که بازگشت ارز شرکت ها بهتر انجام بشه و ارز بیشتری دست دولت باشه که بتونه اون صف تخصیص ارز رو کوتاه کنه.
بله، و در بخش برنامه ریزی سازمان توسعه و تجارت چه سیاست هایی برای متنوع سازی بازارهای صادراتی در نظر گرفته؟ چون فکر میکنم بازارهای صادراتی ما تا حدودی محدود باید بگیم هست در حال حاضر. آیا برنامه‌ای دارید که متنوع تر بشه بازار؟
بله قطعا. خب یکی از در واقع وظایف اصلی سازمان و مأموریت اصلی سازمان توسعه تجارت توسعه این بازار هست. روش هم از طریق انعقاد موافقت‌نامه‌هایی که به صورت دو جانبه یا چند جانبه و به صورت آزاد یا ترجیحی ما با کشورهای دیگه پیگیری میکنیم، این بهترین روش هست. حالا تجربه خوبی هم در حوزه اوراسیا داره اتفاق میفته که این میتونه به عنوان یک نمونه موفق تلقی بشه و ما بریم به سمت اینکه موافقت‌نامه‌های بیشتری رو با کشورهای دیگه و در واقع حوزه‌های منطقه‌ای هم بریم این موافقت‌نامه رو داشته باشیم. الان هم به طور خاص ما با پاکستان داریم موافقت‌نامه تجارت آزاد رو پیگیری میکنیم. با اندونزی تقریبا تموم شده، فقط موافقت و تصویب در مجلس رو لازم داره. برای ازبکستان و عمان هم اینها هم تقریبا مراحل پایانیش طی شده و در خصوص مالزی هم ما شروع کردیم اسناد مبادله شده و در حال تبادل کالا است. فکر میکنم از این طریق بتونیم یه مقدار بازار همونو توسعه بدیم.
امیدوارم.
از طرف دیگه هم خب بحث حضور در نمایشگاه ها، اعزام هیئت ها و اینجور مسائل هم داریم که خب اون هم خودش کمک میکنه که شرکت ها بتونن به بازارهای بیشتری دست بزنن.
بله. و آقای منتظری، برخی از اقلام هستن که کشور ما را حتی خیلی از نقاط دنیا با اون اقلام میشناسن، صادرات دیرین ما بودن، مثل پسته، مثل فرش، مثل زعفران. و حالا اخباری که میشنیم در خصوص صادرات این محصولات راستش خوشایند نیست. من در مورد فرش روز گذشته گفتگو میکردم با یکی از عزیزان فعال، میگفتن رقم صادراتی ما زیر 50 میلیون دلار بوده برای فرش در سال جاری، که خب اصلا به حساب نمیاد در اون اعداد و ارقام صادراتی که مرسومه و معموله در ترازهای تجاری. چرا به این نقطه رسیده صادرات اقلامی مثل فرش و حالا زعفران که میدونیم به چه شکلی داره صادر میشه، قاچاق میشه بیشترش، کشورهای دیگه به نام خودشون دارن این رو صادر میکنن، و چه برنامه‌ای دارید برای اینکه این روند تغییر بکنه؟
خب صادرات فرش حالا چون خیلی از صادراتمون به صورت شاید مسافری و بعدن حالا چمدانی هم ممکنه صادرات بشه، حالا اون عدد 5 میلیون دلار شاید رقم واقعی نباشه، ولی این که خیلی به هر حال ما سالها در سالهای گذشته صادرات خیلی خوبی تو حوزه فرش داشتیم، رقمای نزدیک 1 میلیارد دلار رو تجربه کرده بودیم، به این عدد رسیده قاعدتا کاهش خیلی شدیدی است. ولی حالا به هر حال یه بخشش هم از طریق غیر رسمی داره صادر میشه. خب دلایل مختلفی داره، حالا یه موضوعش برمیگرده به رقبا و اینکه حالا به هر حال کشورهای دیگه هم این حوزه کار کردن و در واقع تونستن شرکت های ایرانی یه بازار به حاشیه ببرن و خود بحث تحریم خیلی تاثیرگذار بوده. خب به هر حال اون بازارهای خیلی مهم ما تو حوزه فرش بازارهای کشورهای مثل اروپایی بودن، خود آمریکا بوده. خب این بحث تحریم به شدت اثرگذار بوده روی این موضوع. ولی در مورد کالاهای دیگه مثل زعفران یا پسته، خب اون که به صورت سله‌ای قاعدتا صادر میشه و اون ارزش افزوده لازم رو برای کشور ایجاد نمیکنه، این درسته. ولی خب خیلی از اینها واقعا برمیگرده به تحریم، چون کشورهایی که در واقع خریدار این محصولات هستن اینو متوجه میشن که میتونن این محصول به راحتی که بسته‌بندی‌های خیلی شیک و بالا کارهای اضافه‌تری که اون انجام بدن میتونن با قیمت بالاتری بفروشن. قاعدتا خب حاضر نمیشن که به این شکل از ما بخرن و ترجیح میدن که به صورت فله باشه و این ارزش افزوده برای خود اونها باشه. خب این رو به هر حال از یه طرف اگر نخواهیم صادر کنیم، خب بازارهای فعلیمون هم از دست میدیم. اگر هم بخوایم صادر کنیم، وقتی اون خریدار خارجی حاضر نیست به اون شکل از ما بخره، دیگه خیلی چاره نداره. راهکارش این است که ما بتونیم به صورت در واقع بی تو سی بریم جلو، یعنی مستقیم برسیم اونو به دست مصرف کننده، بتونیم از طریق فروشگاه زنجیره‌ای که تو کشورهای دیگه هستش، از طریق در واقع فروش سایت های آنلاینی که فروش دارن، بتونیم یه بخشی از این قضیه رو حل کنیم و به صورت مویرگی بیشتر این مسئله رو بتونیم ببریم جلو. که خب این نیاز هست که خود شرکت های بازاریابی قوی داشته باشن بررسی کنن ببینن که چه بازارهایی امکان براشون وجود داره.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما. در پایان لطفا در خصوص مراسم روز گذشتم مختصری توضیح بدین با بزرگ رئیس جمهور از چه گروه های صادراتی تقدیر شد، در واقع صادر کنندگانی که مورد تقدیر قرار گرفتن بیشتر در چه رسته هایی فعالیت میکردن؟
خب ما هر سال به هر حال از صادر کنندگانی در 50 گروه کالایی تقدیر میکنیم. این محدودیت که